بخش ده، راهنمای کاربردی. من همیشه زیبایی را در چیزهای عجیب و ناکامل می‌جویم. آنها بسیار حیرت انگیزترند. مارک جاکوبز. آغاز یک پایان. از اینکه در این مسیر با من همراه شدید سپاسگزارم. گرچه این کتاب غیر تخیلی است، ولی همیشه سعی می کنم کتاب هایم تجربه لذت بخشی برای دیگران بسازند و در این حال پندی تاثیرگذار را به آنها انتقال دهد. به همین دلیل است که در ابتدای هر بخش تصاویری را به کتاب اضافه می کنم. می خواهم وقتی که این کتاب را تمام کردید قدرت بیپایانی گرفته باشید و باور کرده باشید که می توانید یک معمولگرا باشید. قبل از آن که به راه حل ها بپردازم، می خواهم در مورد مسیری که طی می کنیم چیزی بگویم. ایده یک مسیر طلایی را در ذهن خود بکشید. زندگی یک جاده تک مسیر و یک طرفه نیست، بلکه دشتی پرپیچ و خم و رایگان برای عموم است. اگر هدفتان این است که از نقطه A به نقطه B بروید، راه حلتان حتما مستقیم و مشخص نخواهد بود و ممکن است بهترین انتخاب هم نباشد. کمالگرایان تصور می کنند که برای رسیدن به هدفشان همیشه یک مسیر طلایی وجود دارد و هیچ مسیر دیگری را کافی نمی دانند. اکنون من خود را فردی انعطاف پذیر می بینم به دلیل اینکه در سال 2011 و 2012 از کار افتادگی ذهنی غیر منتظره و نابود کننده ای را پشت سر گذاشتم. یادم می آید که در بدترین شرایطی که داشتم در گوشه ای از تخت می نشستم و بی هیچ دلیلی بر خود می لرزیدم. این چیزی نبود که از پیش تصورش را هم بکنم و به معنای واقعی یک بدبختی بود. اما با نگاه به گذشته در می یابم که همین اتفاق مرا به فرد قوی تری تبدیل کرد و به طرز تأثیرگذاری مفهوم مسیر طلایی را در ذهن من کشت. وقتی که مصیبتی را پشت سر می گذارید و قوی تر بیرون می آیید، می فهمید که بهترین مسیر آنقدرها هم ساده نیست که بتوان تعریفش کرد. به جز کسانی که از مشکل آزارطلبی رنج می برند، هیچ کس از پشت سر گذاشتن تجربیاتی دردآور لذت نمی برد، اما ما از آنها بسیار می آموزیم و از طریق آنها بسیار رشد می کنیم. من نمیگویم که باید نامحتاطانه به سمت هر آنچه که بیشتر آزارمان میدهد بدویم، بلکه میگویم حتی بدترین مسیرهای انحرافی هم ارزشمندند. این بدان معناست که تمام مسیرها دارای ارزشند و اگرچه بعضی از آنها به میزان قابل ملاحظه‌ای از بقیه بهترند، اما پیدا کردن بهترین مسیر به اهمیت حرکت به جلو در زندگی نیست. واضح میگویم بدترین انتخاب غیر فعال بودن است. کمالگرایان معمولا غیر فعال بودن را انتخاب می کنند زیرا به قدری مسیرهای ممکن نامحدودی وجود دارد که یافتن مسیری در حد کمال بسیار دشوار می شود. وقتی که در پی هدفی هستید می توانید بفهمید که کجا می خواهید بروید، اما برای رسیدن به آن مقصد کمی انعطاف پذیر باشید. اگر مسیرتان را انعطاف پذیر کنید و استقامت را تمرین کنید، به بسیاری از چیزهایی که در زندگی می خواهید دست پیدا خواهید کرد. پیشتر برای تان از سفر ناکاملی که برای نویسنده شدن پشت سر گذاشته بودم گفتم. اگر فقط یک مسیر مستقیم را قبول داشتم، نمی دانم که اکنون چه می کردم. فقط می دانم که دیگر نویسنده نبودم. هر تصمیمی که از امروز به بعد میگیریم تصمیمی ناکامل و معمولی خواهد بود. پس بگذارید راحت و بدون حس گناه بی مورد و انتقاد از خود انتخاب کنید. خلاصه راه حل ها. بسیاری از راه حل هایی که در این کتاب آمده است بر مبنای تغییر طرز فکر شما پایه‌گذاری شده است. اما چنین چیزی فوراً امکان پذیر نیست. و در آخر چگونه دیدتان را نسبت به دنیا تغییر می‌دهید؟ مانند هر تغییر دیگری به مقداری تمرین کاربردی نیاز دارد. برای آنکه بتوانید هر یک از این تغییرات ذهنی را به عمل تبدیل کنید، کاری که باید انجام دهید این است که روزی 1 دقیقه و یا حتی کمتر وقت بگذارید و به آن فکر کنید. برای مثال، اولین راه حل کلی برای مشکل کمالگرایی این است که آنچه برایتان اهمیت دارد را تغییر بدهید. پس اگر می خواهید به راه دیگری تغییر مسیر دهید، یک دقیقه برای یادآوری این موضوع به خودتان وقت دهید. این تکنیک فوق‌العاده است، زیرا تغییرات ذهنی را که بسیار حیاتی بوده و البته تحت فشار بسیاری به طرز فکر فعلی من تبدیل شده اند را به جریانات فکری مشخص و عملی تغییر خواهند داد. با گذر زمان از مزایای این روش جدید فکری آگاه تر خواهید شد و سرانجام آن را به عنوان طرز فکری پیش فرض برمی گذینید. همانطور که هر روز به تغییر دیدگاهتان تمرکز می کنید، بسیار بیشتر متمایل خواهید شد تا طبق دیدگاه جدید رفتار کنید و نتایج فوق‌العاده‌ای به دست آورید که در نهایت بتوانید این ایده را ملکه ذهنتان کنید. برای رسیدن به چنین تغییرات طرز فکری، روزانه 1 دقیقه یک عادت خرد را به شما پیشنهاد می دهم. تا حد ممکن صبح زود آنها را انجام دهید، زیرا این عادتها ذهنی هست. با در نظر گرفتن سرعت تفکر، 1 دقیقه مقدار زمان قابل ملاحظه‌ای برای فکر کردن به چیزیست. و البته برای آن که بتوانید هر روز بدون شکست آن را در برنامه کاریتان قرار دهید به حد کافی ساده و آسان نیست هست. همین ویژگی آن را به فعالیتی تاثیرگذار، بی زحمت و بدون دردسر تبدیل می کند. قبل از آن که به راه حل ها بپردازیم، بگذارید بگویم که لازم نیست کاملا از کمالگرایی پرهیز کنید. خب این عادی است، زیرا هدف شما اکنون معمولگرایی است. اما چیزی که مهم است این است که لازم نیست مچ خود را حین نشخوار ذهنی رویدادی در گذشته و یا زمانی که مانند کمالگرایان رفتار کرده اید بگیرید. بخشی از معمولگرایی مهربان بودن با خودتان و صبور بودن در مورد خودتان است و از این رو هرگز از حس گناه به عنوان انگیزه استفاده نکنید. به تازگی حتی پس از آن که نوشتن بخش نشخوار ذهنی را تمام کردم، خود را در حال نشخوار ذهنی موضوعی یافتم. به تازگی با خانم جذابی در باشگاه برخورد کرده بودم. به سمتش رفتم، اسمش رو پرسیدم، خودم رو معرفی کردم، کمی با او صحبت کردم و از او خواستم با یکدیگر بیشتر آشنا شویم که گفت نامزد دارد. پس از آن که گفت خوشحال می شود باز هم مرا ببیند، آن جمله تأسف انگیز را گفتم که برو با نامزدت خوش باش. اکنون مطمئنم که منظور بدی نداشتم، اما نمی توانم تصور کنم که تا چه حد بد به نظر رسیده است. حرفی تند و طعنه‌آمیز از یک مرد رد شده و شاید حرفم را گفته ای ناشایست و عجیب غریب از جنس مخالف خود قلمداد کرده است. به هیچ وجه نمیتوانم گفتم را توجیه کنم. قبول دارید؟ طبیعی بود که انتخاب نادرست کلمات را در ذهنم نشخوار کنم، به همان دلیلی که همیشه نشخوار ذهنی میکنیم، اهمیت دادن. من به عشق و روابط دو طرف اهمیت میدم و همیشه ترجیح میدم به خانومهایی که در ذهن دارم حرفهای زننده نزنم. اما اکنون مشکلم را تشخیص دادم و فهمیدم که چگونه با آن پایان دهم و چطور به جلو حرکت کنم. به عبارتی دیگر، بروز موردی کمالگرایی و زیرمجموعه هایش مشکلی ایجاد نمی کند. واکنش شما نسبت به آنهاست که میتواند مسئله ساز باشد. کمالگرایی کلی دو راه حل: 1. حرکت تغییر هر آنچه که برایتان اهمیت دارد. روزی 1 دقیقه به تمام موارد لیست زیر فکر کنید و سعی کنید برایشان اهمیت قائل شوید. به نتایج اهمیت ندهید، به انجام کار اهمیت دهید. به مشکلات اهمیت ندهید، به این اهمیت دهید که با وجود آنها پیشرفت کنید یا اگر باید مشکلی را حل کنید بر راه حلش تمرکز کنید. اهمیت ندهید که مردم چه فکری می کنند، به این اهمیت دهید که می خواهید چه کسی باشید و چه کاری انجام دهید. کمتر به درست انجام دادن اهمیت بدهید، بیشتر به انجام دادن کار اهمیت بدهید. کمتر به شکست اهمیت بدهید، به موفقیت اهمیت بدهید. کمتر به زمان بندی اهمیت بدهید، به خود کار اهمیت بدهید. راهکار دوم کمالگرایی کلی، حرکت تصور انجام کاری به شیوه معمولگرایانه. روزی 1 دقیقه برنامه های روزمره تان را با روندی معمولگرایانه مجسم کنید. تصور کنید که چگونه چند هدفی که در طول روز دارید را می توانید با پذیرش ناکاملیشان و معمولی بودنشان به پیش ببرید. افکار و ایده های معمولی، تصمیم گیری معمولی، کاری معمولی، تطابقی معمولی و نتیجه معمولی اما موفقیت آمیز. در اینجا می بینید که چگونه با دیدگاهی معمولگرایانه می توان چند حرکت ورزشی انجام داد. 1. امروز می‌خواهم در باشگاه ورزش کنم، اما مطمئن نیستم که ایده‌ای که برای برنامه‌های روزمره‌ام دارم ایده‌آل باشد و و تا حدی از وضعیت جسمانیم در باشگاه خودآگاهی دارم. 2. میروم که ورزش کنم با اینکه ممکن است از کارهای دیگری عقب بیفتم. 3. اکنون در حال ورزش کردن هستم. به نظر میرسد انرژی زیادی ندارم اما باز هم ادامه میدهم. 4. آخ، دمبل روی انگشت شستم افتاد. دیگر آن را انجام نخواهم داد. 5. با وجود شک و تردیدها، ناکاملیها و شستی باد کرده ورزش کردم تا بتوانم قوی تر و سالم تر زندگی کنم. 5. مرحله انجام کارها به شیوه معمولگرایانه بسیار اهمیت دارد، زیرا تمام ناکاملیها را نامربوط تلقی می کند. بعد از انجام ورزش، بعد از بیرون کشیدن علف‌های هرز باغچه یا بعد از آنکه چند صفحه از رمانتان را نوشتید، به خود افتخار خواهید کرد و دیگر مهم نیست اگر روند انجام کار چندان هم تاثیرگذار نبوده است. انتظارات غیر واقعی. 4 راه حل. 1. حرکت تنظیم سطح انتظارتان. برای زمان 1 دقیقه انتظاراتتان را چک کنید. تصمیم بگیرید که انتظارات کلی بالا و انتظارات خاص پایینی داشته باشید. حتی می توانید سطح انتظارات خاص را به صفر برسانید. این بدان معناست که به طور کلی دیدگاهی خوشبینانه به خودتان و زندگیتان داشته باشید. شما به توانایی هایتان اطمینان دارید اما متوجه می شوید که در هر مورد خاصی، چه در سطحی وسیع و یا کوچک، ممکن است نتیجه‌ای که می گیرید ضعیف باشد. برای مثال در یک مکالمه ممکن است چیزی بگویید که بعد پشیمان شوید و یا اینکه از کل آن مکالمه احساس پشیمانی کنید. این هر دو حالت زیر مجموعه یک مورد خاص هستند. به همین دلیل سعی کنید انتظارات خاصی از هر رویداد متفرقه و یا تعهدی نداشته باشید. با دانستن این موضوع که شکست‌های متفرقه جزء کوچکی از یک تصویر بزرگتر هستند، آنها را به راحتی بپذیرید. انتظاراتتان از هر رویدادی که در برنامه کاریتان قرار دارد چیست؟ اگر انتظاراتتان بالاست، پایین‌تر تنظیمشان کنید یا بهتر است که انتظاراتتان را خط بزنید و با روی کرده باید ببینم چه پیش می‌آید جلو بروید. این کار تأثیر منفی بر لذتی که از رویدادهای مثبت خواهید برد ندارد، بلکه فقط با محافظت از شما در برابر هیجانات منفی آن لذت را افزایش می‌دهد. سعی کنید به طور کلی خوشبین باشید اما آرزوهایتان را به هیچ موقعیتی گره نزنید. این باعث می شود در مواجهه با ناکاملی ها انعطاف پذیر باشید. 2. حرکت تصمیم بگیرید چه چیزی کافی است. این ایده را می توان در مواردی خاص و یا به طور کلی به کار گرفت. اگر در مورد خاصی مشکل کمالگرایی دارید، تصمیم بگیرید که امروز چه حد از آن مورد خاص برایتان کافی است و یا اینکه می توانید به طور کلی هم تصمیم بگیرید که زندگیتان تا حدی که هم اکنون هست کافی می باشد. رضایت. بهترین راه برای آنکه این حرکت را به یک خورده عادت تبدیل کنید این است که روزی 1 دقیقه تمرین کنید از آنچه که دارید احساس رضایت کنید. مسئولیت آنچه که کافی است را بپذیرید. فقط خودتان می توانید تصمیم بگیرید که چه چیزی برایتان کافی است. اجازه ندهید که پیام هرگز کافی نیست جامعه شعار شما بشود. در یک بررسی مورد به مورد می توانید تصمیم بگیرید که چه چیزهایی کافی نیستند. احتمالاً در پایان بررسی از اینکه می بینید در برخی زمینه‌ها تا چه حد کم نیاز دارید هیجان زده خواهید شد. آپارتمان من فقط 150 فوت مربع است و همین اندازه برایم کافی است. درست مانند همین گفته ای که قبلاً در موردش گفتیم. جیمز کامرون گفته مردم به من میگویند کمالگرا هستی اما اینطور نیست. من یک درستگرا هستم و هر کاری را تا جایی که درست باشد انجام میدهم. سپس به سراغ کار بعدی میروم. توجه کنید که او چطور میزان کافی بودن چیزی را کنترل میکند. این یک تصمیم شخصی است. مشکل کمالگرایان تلاش برای رسیدن به برتری نیست، بلکه مشکل اینجاست که برای رسیدن به استانداردهایی تلاش میکنند که شخصا تنظیمشان نکردند. اگر هدفتان رسیدن به چیز غیر ممکن است، پس به این دلیل است که احساس ناامنی میکنید. 3. حرکت پایین آوردن میله. با انتخاب خود 1 تا 4 خورده عادت بسازید. آسان ترین راه برای پایین آوردن میله استفاده از خورده عادت هاست که به شما آموزش می دهد که هیچ کاری آنقدر کوچک یا ناکامل نیست که بی اهمیت تلقی شود. این روش بر انتظاراتتان تأثیر عمیق تری می گذارد زیرا در نهایت ناخودآگاهتان را بازنویسی می کند که بتوانی ذرات کوچکتر پیشرفت و موفقیت را بپذیرید. مشکل انتظارات غیر واقعی آن است که طبق معمول شما را منجمد شده یا ساکن نگه می دارد. زیرا اگر مطمئن نباشید که با اولین تلاش به موفقیت کامل می رسید، میلی ندارید که وارد عمل شوید. خرد عادت ها این مانع را از میان بر می دارد. اگر هم اکنون خرد عادتی دارید یا اینکه می خواهید بنا به دلایل گفته شده یکی را بسازید، سعی کنید در زمینه مهمی از انتخاب های هر روزتان ایده‌ای به خود پیشنهاد داده و بنا به موقعیتی که در آن قرار دارید میله را برای حرکت پایین تر بیاورید. مثلا تصمیم بگیرید که علاقه مندید متنی را در گوشی همراه خود بنویسید. شبها ورزش کنید. زیر باران بدوید. با وجود خستگی ورزش کنید و غیره. تبدیل آن به عادتی روزانه سخت است زیرا پایین آوردن میله بنا به موقعیت‌های مختلف متفاوت است. به همین دلیل پیشنهاد دادم ایده‌ای طراحی کنید که بعداً توانایی اجرای آن را در موقعیت‌های مختلف داشته باشید. 4. حرکت تمرکز بر روند کار. روز خود را از پیش در ذهن مجسم کنید. هولناک‌ترین چالشتان را انتخاب کنید و آن را به مسیر یا روندی که توانایی دنبال کردنش را داشته باشید تجزیه کنید. وقتی که زمان انجام کار فرا برسد، مسیر آسان شده را به یاد خواهید آورد و آن کار پرچالش برایتان بسیار کم استرس و تحسین برانگیزتر خواهد شد. بر مسیر کار تمرکز کنید و از اهمیت دادن به نتایج دست بکشید. این هم هدف دیگری است که با بکارگیری خرد عادت‌ها که درست مانند چاقوی چنگکاره جیبی سوئیسی بسیار کاربردی بوده و ضد مفهوم کمالگرایی است محقق خواهد شد. وقتی که کسی انتظاراتی غیر واقعی را در سر می‌پروراند، بدین معناست که نتیجه خاصی را مد نظر دارد که بدون تلاش و تمرین قابل ملاحظه رسیدن به آن غیر ممکن است و یا احتمالش بسیار کم است. نکته جالب این است که تمرکز بر مسیر انجام کار تضمین کننده نتایج بهتری است، در حالی که تمرکز بر نتایج ذهنتان را از توجه به مسیری که برای رسیدن به نتایج ضروری است منحرف می کند. نتایج همیشه با پا گذاشتن به مسیرهای پشت سر به دست آمده است. در زمینه‌هایی که می‌خواهید نتیجه‌ای بگیرید، خرد عادت‌هایی برای خود تعیین کنید تا تمرکزتان دوباره بر مسیر جلب شود. نشخوار ذهنی 5 راه حل. 1. حرکت پذیرفتن گذشته. برای مدت 1 دقیقه به طبیعت غیرقابل تغییر بودن همیشگی گذشته فکر کنید. با ساخت 1 یادآوری کننده روزانه، این حقیقت که تغییر آنچه اتفاق افتاده غیر ممکن است، می توانید غیر قابل تغییر بودن دائم گذشته را بپذیرید. قبل از اینکه به لحاظ احساسی با این موضوع کنار بیایید، باید به لحاظ منطقی غیر قابل تغییر بودن آن را بپذیرید. تکذیب واقعیت همچون سوختی است که احساسات را شعله‌ور می کند و در نتیجه برافروخته شدن احساسات ما را به نشخوار ذهنی وامی دارد. 2. حرکت جایگزین کردن نشخوار ذهنی. مستقیماً با نشخوار ذهنی مقابله کنید، ترجیحاً با بکارگیری یک خرد عادت. اگر فکر از دست دادن مشتریتان را در ذهن نشخوار می‌کنید، کاری انجام دهید تا مشتری جدیدی به سراغتان بیاید و یا به این منظور تماس تلفنی بگیرید. اگر فکر بحثی که داشته اید را در ذهن نشخوار می‌کنید، سعی کنید کاری انجام دهید تا رابطه‌تان را با آن فرد بهبود ببخشید یا اینکه برای گذران یک روز فوق‌العاده با دوستی دیگر برنامه‌ریزی کنید. اگر فکر اتفاق تلخ و غیرقابل جبرانی ناراحتتان کرده، خود را مشغول خرد عادت‌هایتان کنید و یا راه حل دیگری بیابید که بتوانید زندگیتان را به جلو ببرید. یکی از بهترین راه‌ها برای آن که فکرتان را در مورد چیزی تغییر دهید این است که در راستای تغییری که مورد نظرتان است کاری انجام دهید. اگر فکر گذشته را در ذهن نشخوار می‌کنید، انجام کاری در زمان حال، مخصوصاً در همان زمینه‌ای که نشخوار ذهنی می‌کنید، بهترین راه برای متوقف کردن آن است. برای مثال اگر فکر مصاحبه شغلی ضعیفی که پشت سر گذاشته اید را در ذهن نشخوار می کنید، بهترین کاری که می توانید انجام دهید درخواست دادن برای مصاحبه دیگر است. اگر فکر رابطه‌ای که داشتید را در ذهن نشخوار می کنید، بیرون رفتن و ملاقات با افراد جدید بهترین راهی است که می تواند شما را به جلو حرکت دهد. اگر نشخوار ذهنیتان مربوط به رویداد تلخی است که در گذشته تجربه کرده اید، یک تصمیم گیری کلی برای آنکه شادتر از همیشه زندگی را به پیش برید، تصمیم ایده‌آل خواهد بود. خورده عادت‌ها نیز در این راستا به طرز فوق‌العاده‌ای کمکتان خواهند کرد، زیرا میله انجام حرکت را به قدر کافی پایین می‌آورند تا فردی که به لحاظ احساسی ویران شده باز هم بتواند خود را با آن کار مشغول کند. گلندالین خواننده کتاب خورده عادت‌ها این ایمیل را برایم فرستاده است. شب چهارشنبه همین هفته نوه‌ام را در یک تصادف رانندگی از دست دادم. پسر بچه 18 ماهه‌اش نیز همراه او بود که خوشبختانه از این حادثه جان سالم به در برد. اما این اتفاق مسلماً مصیبت بزرگی برای خانواده ما بود. از این جهت باید قدردان کتاب خورده عادت‌ها و نرم افزار آداب شاد زیستن باشم که قادرم کردند بتوانم کارهای روزمره و عادات بهتری که پیش از این مصیبت شروع کرده بودم را ادامه دهم. فکر کردم که شاید برایتان جالب باشد که بدانید این کتاب برایم مثل هدیه‌ای از طرف خداوند بود که کمکم کرد تا بتوانم به سالم‌ترین روش ممکن این اتفاق را بگذرانم. شاید اگر این ماجرا را به مباحث کلاسیتان اضافه کنید برای دیگران نیز تاثیرگذار باشد. آیا تحقیقی در این زمینه انجام شده است که نشان دهد انجام عادت‌های روزمره تا چه حد در پشت سر گذاشتن مصیبت‌ها کمک ما می‌کنند؟ عادت‌ها مؤثرترین راهی هستند که می‌توانند کمکمان کنند تا زمینگیر مصیبت‌ها نشویم. همه ما باید برای خود عادت‌های خوب و اهدافی ساده تعیین کنیم تا در مقابل حس شکست، پیروزی‌های آسان و کوچک نصیبمان کنند. این کار کمکمان می‌کند تا در مقابل بدترین اتفاقاتی که زندگی پیش پایمان می‌گذارد دوام بیاوریم. 3. حرکت درک تفاوت بین شانس و شکست. اگر در مورد نتیجه منفی کاری و یا اشتباهی نشخوار ذهنی می کنید، یک لحظه وقت بگذارید تا مشخص کنید که آیا نتیجه‌ای که گرفتید به دلیل شانس بوده است و یا شکست. اگر قطعاً شکست است، سعی کنید از راه‌های دیگری استفاده کنید. اگر یک نتیجه شانسی قطعی بوده است، زودتر همان راهکار قبلی را دوباره به کار گیرید. اگر نتیجه‌ای به دست آمده ترکیبی از شکست و شانس بوده است، به تلاشتان ادامه دهید و در این حال راهکارتان را نیز تغییر دهید. زمانی نتیجه‌ای به دست آمده را می توان شکست نامید که فقط خودتان مسئول آنچه که اتفاق افتاده است باشید. مثل زمانی که پایتان گیر کرد و به زمین خوردید. مقدار اشتباهی از یک ماده را به معجونتان اضافه کردید و یا هنگامی که کلمه قصه را قصه تلفظ کردید. و نتیجه شانسی به دست می آید که شخص دیگری مخصوصاً در تصمیم گیری آن نقش داشته باشد. مانند دعوت کردن دوستان به شام، درخواست ارتقا، شرکت در رقابت های امریکن آیدل یا گرفتن نمره‌ای در درس نگارش کمتر از آنچه که مورد نظرتان است. مثال جالبی که می توان در این مورد عنوان کرد، دنبال کردن اهداف شخصیتان مانند ورزش کردن است. نرسیدن به این اهداف شکست تلقی می شود، زیرا رفتن یا نرفتن به باشگاه کاملا بستگی به خود شما دارد. به همین دلیل است که افراد با اجرایی کردن خورده عادت ها به موفقیت دست می یابند. این راهکار در مقایسه با ایده حکمت در رسیدن و یا نرسیدن به اهداف اساسا راهکار متفاوتی است. ایده مشترکی که می توان برای هر دو نتیجه شانسی و یا شکست قطعی به کار گرفت تا نشخوار ذهنی را مغلوب کرد، ادامه دادن بر تلاش است. درک تفاوت بین شانس و شکست در بکارگیری یک راهکار به کمکتان نمی آیند، بلکه فقط برای آنکه بتوانید به لحاظ احساسی خود را متعادل ساخته و به لحاظ منطقی به نتایج منفی کارهایتان واکنش نشان دهید، کمک حالتان خواهند بود. هنگامی که در میابید شکستتان در واقع فقط یک نتیجه مبتنی بر شانس بوده است، بسیار راحت تر می توانید به خودتان استراحتی داده و دوباره به سر کارتان برگردید. 4. حرکت تغییر واگویه هایتان. اگر موضوعی را در ذهن نشخوار می کنید، جمله باید این چنین می کردم را از ذهنتان بیرون رانده و آن را با می شد این چنین کنم به عنوان گزینه‌ای که امکان انتخابش وجود داشت جایگزین کنید. حتی اگر چنین افکاری را در ذهن نشخوار نمی کنید، به سختی های موجود در زندگیتان بیاندیشید و تصمیم بگیرید که به جای آن که آنها را به عنوان موقعیت های سخت و طاقت فرسا ببینید، با دید چالش های زندگی با آنها کنار بیایید. باید این چنین می کردم حس گناهکار بودن شما را نسبت به گذشته تان نشان می دهد. می توانستم این چنین کنم به فرصت هایتان در آینده اشاره می کند. واگویه های شما بر دیدگاهتان بسیار تأثیر می گذارند و به عنوان یکی از آسان ترین چیزهایی که می توانید تغییر دهید می تواند به سرعت تأثیر فوق العاده ای بر زندگیتان بگذارد. نکته امتیازی مشکلات زندگی؟ نه، آنها سخت، طاقت فرسا و یا حتی مشکل نیستند، آنها چالشند. چنین دیدگاه قدرت بخشی باعث می شود که درست با همان انگیزه و هیجانی که به چالش های پینگ پونگ واکنش نشان می دهید، در زندگی نیز به همان روش با چالش های مختلف مواجه شوید. 5. حرکت استفاده از تایمر. حداقل روزی یک بار از این ابزارهای تایمر دار استفاده کنید تا در شما اشتیاق انجام کاری را برانگیزانند و از این طریق مستقیما حواستان را از موضوعی که در ذهن نشخوار می کنید پرت کرده و یا به بهبود این مشکل کمک کنند. فعال باشید. موضوعی که در ذهن نشخوار می کنید هر چه که باشد چارش فعال بودن است. هر چه در لحظه حال فعالتر باشید، فرصت کمتری برای نشخوار کردن فکری در ذهن داشته و فرصت بیشتری برای ساخت زندگی خواهید داشت که ارزش فکر کردن را داشته باشد، به جای فکری که در ذهن نشخوار می کنید. به طور کلی بهترین راهکاری که می تواند شما را به حرکتی وادارد ایجاد خرده عادت هاست. برای انجام کارهای بیشتر پیشنهاد می‌کنم که از تکنیک‌های تایمردار استفاده کنید، مانند همان‌هایی که در بخش 6 نشخوار ذهنی عنوان شد، مثلا آغازگر معکوس شمار. هنگامی که زمان در نظر گرفته شده به پایان رسید باید فوراً کارتان را آغاز کنید، یا شمارش معکوس تصمیم‌گیری. قبل از آن که زمان در نظر گرفته شده به پایان رسید یک تصمیم جدی بگیرید، یا تایمر تمرکزی. برای مدت X دقیقه باید بر یک کار انتخابیتان تمرکز کنید با وضع قوانینی جدی برای جلوگیری از حواس پرتی. یا تکنیک پومودورو، 25 دقیقه کار کنید، 5 دقیقه استراحت کنید و این تکرار شود. و یا چرخ و فلک کار و بازی، 1 ساعت کار کنید، 1 ساعت به خود استراحت دهید و این تکرار شود. نیاز به تایید 4 راه حل. حس نیاز به تایید به این معناست که شما می جنگید تا خودتان باشید و از کمبود اعتماد به نفس رنج می برید، مخصوصا در موقعیت های اجتماعی. می توانید با این رویکرد 4-گانه اعتماد به نفس خود را بالا ببرید. 1. حرکت افزایش اعتماد به نفس با کمک سوخت و سازهای شیمیایی. قبل از قرار گرفتن در هر موقعیتی که نیازمند اعتماد به نفس است، به مدت 2 دقیقه به حالت ژست قدرتمندانه بایستید، با وضعیتی باز دستانتان را به حالت کشیده و رو به بیرون گرفته و یا دستانتان را بر روی باسنتان قرار دهید و یا در حالت نشسته دستانتان را با آرنج‌های بیرون پشت سرتان قرار دهید. با استفاده از جست قدرتمندانه به مدت تقریباً 2 دقیقه اعتماد به نفستان رو به کمک سوخت و سازهای شیمیایی بدن بالا ببرید. احمقانه به نظر می رسد اما ثابت شده است. قبل از هر موقعیتی که نیاز به اعتماد به نفس دارید، مثل مصاحبه ها، مناسبت های اجتماعی، قرار ملاقات ها، جلسه ها، سخنرانی ها، کنفرانس ها و غیره، بر روی این حرکت کار کنید تا زمان بدنتان به طور کلی نشانگر اعتماد به نفس بالایتان باشد و این تغییر به تغییری بلند مدت تبدیل شود. 2. حرکت تقلید اعتماد به نفس. حداقل 1 دقیقه در روز با اعتماد به نفس رفتار کنید، حتی اگر در واقعیت اصلا چنین حسی ندارید، تا آن را به حرکتی خاص و کاربردی تبدیل کنید. با بروز رفتاری سرشار از اعتماد به نفس، حتی زمانی که چنین حسی ندارید، می توانید اعتماد به نفس را تقلید کنید. گاهی باید قبل از آن که چنین حسی به شما دست دهد و در واقعیت به خود اطمینان کنید، آن را تقلید کنید. تقلید اعتماد به نفس به این معنا نیست که شخص تقلیدکاری هستید، بلکه مانند این است که کاری را که هنوز مهارتی در آن به دست نیاورده اید تمرین کنید. تظاهر کنید که در هر موقعیتی بسیار به خود مطمئنید. می توانید در آن اغراق کنید و احتمالاً از این که ببینید که چطور این باور به طور طبیعی به دیگران منتقل شده است هیجان زده خواهید شد. اگر هر روز به فروشگاه می روید، می توانید با اعتماد به نفس برخورد کردن را با صندوقدار آنجا تمرین کنید. اگر حین انجام این کار مضطرب شدید، نگران نشوید. اضطرابتان به موقع از بین خواهد رفت. 3. حرکت تغییر معیارهایتان. در مورد هر کاری که شما را می‌ترساند و یا احساس می‌کنید که نمی‌توانید خود را به حد نصابش برسانید، معیارتان را تا جایی که می‌دانید می‌توانید به آن دست پیدا کنید پایین بیاورید. آسان‌ترین و سریع‌ترین راه برای به دست آوردن اعتماد به نفس این است که چیزی را که می‌خواهید در آن اعتماد به نفس داشته باشید تغییر دهید. به جای آنکه سعی کنید جیمز باند باشید، سعی کنید کسی باشید که میتواند به دیگران یک سلام ساده بگوید. پس از آنکه به حد نصاب معیار در نظر گرفته‌تان رسیدید، اعتماد به نفستان بالاتر خواهد رفت. تنها دلیلی که افراد نمیتوانند اعتماد به نفس داشته باشند، استانداردهای از پیش تعیین شده است که به آنها دیکته میکند در هر زمینه‌ای باید به چه حد نصابی برسند. وقتی که چنین مفهوم از پیش تعیین شده ای را کنار بگذارید و اعتماد به نفستان را شخصی سازی کنید، خود خودتان خواهید بود و اعتماد به نفس به طور طبیعی از وجودتان تراوش خواهد کرد. توانایی دویدن خود را با دوستی که دونده ماراتون است و یا با یک چیتا مقایسه نکنید. اگر بناست که مقایسه کنید، معیارتان را در سطح توانایی یک لاک‌پشت در نظر بگیرید. در مورد روابط اجتماعی، شخصیت‌های فیلم‌های سینمایی را ملاک خود در نظر نگیرید. روابط در زندگی واقعی مانند آنچه که در متن فیلمنامه نوشته شده است، نیست و پیچیده‌تر است. 4. حرکت شورشی. هر روز در مقابل هنجارهای اجتماعی و انتظاراتی که دیگران از شما دارند، یک حرکت شورشی انجام دهید. نیاز به تایید شدن در خلاف جهت شورش قرار دارد و از همین رو آنهایی که مشکل نیاز به تایید دیگران دارند، باید تمرین شورش کنند. راه‌های بسیاری وجود دارد که فرد بتواند در مقابل نیازی که به تایید شدن دارد، به روشی امن و قانونی شورش کند. ساده‌ترین روش این است که در جمع غیرعادی رفتار کنید. این کاری است که معمولاً افراد از انجامش خجالت زده می شوند. اما هر از گاهی آواز خواندن با صدای بلند در یک جمع دوستانه به کسی زدمه نخواهد زد. به احتمال زیاد مردم فقط می زنن زیر خنده. اگر نیاز به تایید شخصی خاص دارید و حس می کنید که لازم است تغییر کنید، از یک روش ساده اما نمادین استفاده کنید تا تیام بتوانید در مقابل کنترل فردی شورش کنید. لازم نیست از حد معمول بالاتر بروید تا توانایی رسیدن به نقطه ای را ثابت کنید. گرچه اگر نیاز به تایید دیگران دارید، هرگز نمی توانید از حد معمول بالاتر بروید. ایده پیشنهادی این است که به روش خود زندگی کردن را تا جایی تمرین کنید که عادت کنید دیگر نیازی به این نداشته باشید دیگران روش زندگیتان را تعیین کنند. ژست های نمادین کوچک مانند بلند آواز خواندن، بر کف زمین دراز کشیدن در جمع و حتی صحبت با غریبه ها راه های خوبی اند که بتوانید به خودتان و دنیا ثابت کنید که خودتان مسئول زندگیتان هستید. نگرانی از ارتکاب اشتباه. 4 راه حل. 1. حرکت دفترچه موفقیت. جایی را برای یادداشت کردن موفقیت‌هایتان در نظر بگیرید. دفترچه، کامپیوتر، تلفن همراه و روزی حداقل یکی از کارهایی را که با موفقیت انجام داده‌اید یا یک خصوصیت مثبتتان را در آن یادداشت کنید تا جایی که دیگر چیزی به ذهنتان نرسد. این کار زمان زیادی نمی‌برد، فقط چند دقیقه لازم است تا بعضی کارهای خوبی را که انجام داده‌اید و یا خصوصیاتی را که در خود تقویت کرده‌اید یادداشت کنید. افرادی که با سندروم وانمودگرایی دست و پنجه نرم می‌کنند، در درونی کردن موفقیت‌هایشان ضعیف هستند. نوشتن کارهایی که با موفقیت به پایان رسانیده اید بسیار کمکتان خواهد کرد تا در ذهنتان ملموس‌تر نقش ببندد. 2. حرکت طرز فکر دوگانه. در زمینه‌ای که می‌ترسید اشتباهی مرتکب شوید، دیدگاهتان را دوگانه کنید. پس بیرون بزنید و برنده برگردید. برای اینکه آن را به حرکتی روزمره تبدیل کنید، خود را ملزم به تعیین برنامه دوگانه کنید که قابل اجرا در زندگیتان باشد و یا خود را ملزم به کسب بردی دوگانه با جزئیاتی که از پیش تعیین کرده اید کنید. می توانید روزهای اول را به ایده پردازی در این زمینه بگذرانید و سپس آنها را عملی کنید. اگر نگران آن هستید که اشتباهی مرتکب شوید، پس تمام طول زندگی خود نگران خواهید ماند، زیرا اشتباهات اتفاقاتی معمولی هستند که برای همه اتفاق می افتند. طرز فکر دوگانه روشی بدون زحمت است که ذهنتان را از تمرکز و اشتباهاتی که ممکن است مرتکب شوید دور کرده و متوجه انجام کارهایی می کند که فرصت انجامش را دارید. به جای آنکه موقعیتی را در بازه یک ضعیف تا 10 حد کمال در نظر بگیرید، آنها را در بازه 0 انجام ندادن هیچ کاری تا 1 انجام حتی کوچکترین کار در این زمینه ببینید. هنگامی که بر انجام دادن کاری تمرکز می‌کنید، آن را موفقیت خود به خود حساب می‌کنید، در زندگی بیشتر پیشرفت خواهید کرد و با آرامش بیشتری زندگیتان را به جلو خواهید برد. مثلا سلام کردن به کسی که نظرتان را جلب کرده است، برد. فرستادن ایمیل به هر آن کس که مد نظرتان است به منظور کسب و کار، برقراری تماس با دیگران یا درخواستی خواست، برد. نوشتن طرح یک داستان لازم نیست که حتما خوب باشد. برد. چاپ یک کتاب برد. سخنرانی کردن برد. ممکن است شخصی به دیگری سلام کند و بی محلی ببیند. ایمیل درخواستی بفرستد که رد شود. داستان پنگوئنی را بنویسد که به زندان می رود. کتابی چاپ کند که به فروش نرود. در حین سخنرانی زبانش بگیرد و جمعیت او را هو کند. اما باز هم این 5 مورد برد محسوب می شود. انعطاف پذیری شکل گرفته، جسارت به وجود آمده، حس قدرتی که با وارد میدان عمل شدن به شما دست خواهد داد و بازخورد با ارزشی که در نهایت دریافت خواهید کرد، این روز را به یکی از کارآمدترین روزهای زندگیتان تبدیل خواهد کرد و با وجود اینکه تمام این موارد با بدترین طرح ماجرای ممکن جریان یافت، اما احتمال آنکه در تمام این موارد فرد حس کند که نتیجه منفی گرفته بسیار کم است. شکست هرگز به اندازه هیچ کاری انجام ندادن ناامید کننده نیست. به همین دلیل است که طرز فکر دوگانه یک روش طلایی است. 3. حرکت آسان‌تر کردن موفقیت. خرده عادت‌هایی بسازید و دنبال کنید که موفقیت روزانه تان را به حدی آسان جلوه دهند که نتوانید به انجامشان نبگویید. در ذهن خود راه دستیابی به موفقیت را از شکست آسان‌تر تصور کنید و موفق خواهید شد. 4. حرکت موفقیت ذره‌ای. هنگامی که روز خود را آغاز می‌کنید، موفقیت را هدف خود قرار ندهید، بلکه پیشروی را هدف خود در نظر بگیرید و آن را در هر اندازه‌ای بپذیرید. به این ایده روزی 1 دقیقه فکر کنید. یک هدف بی‌نقص و در حد کمال مثل کم کردن 100 پوند برای خود در نظر نگیرید. هدف خود را در ذهن با پتکی به ذره‌های کوچکتر خرد کنید. وقتی که به سطح قطعه ریز خورد می شوند، می توانید قطعه ای را برداشته و به خود بگویید که هدف بزرگ قبلی بدون این کار امکان پذیر نبود. موفقیت را ذره‌ای بدانید و اجازه دهید پیشروی و پیشرفت تعریف جدید شما از موفقیت باشد. وقتی که پیشرویتان را موفقیت خود بدانید، کمتر بر این تاکید خواهید کرد که به هدفی بزرگ و بی عیب و ایراد برسید و بیشتر تاکیدتان بر این خواهد بود که برای حرکت به جلو قدم دیگری بردارید. پس از آنکه مدتی پیشروی را جستجو کردید، به موفقیت‌های بزرگتری که همیشه آرزویش را داشتید دست پیدا خواهید کرد. شک و تردید در مورد انجام کارها 3 راه حل. 1. حرکت ضد پیش‌بینی کردن. هنگامی که در مورد انجام کاری تردید دارید و طرح ماجراهای منفی را پیش بینی می کنید، آنها را با جزئیات بنویسید. از قبل جایی برای یادداشت آنها در نظر بگیرید، در غیر این صورت هرگز نخواهید نوشت. پس از آنکه در موقعیت مورد نظر قرار گرفتید و آن را تجربه کردید، نتایجی که در واقعیت گرفتید را با پیش بینی های قبلی خود مقایسه کنید. قبل از آن که در مورد ریسک انجام کاری گمان زنی کنید، در مورد کاری که ارزش شک و تردید را داشته باشد، می توانید با انجام کارهای آرامش بخش دیگری از جمله صحبت کردن با غریبه ها، رفتن به باشگاه هنگام خستگی و کمک خواستن از دیگران کار را به تدریج شروع کنید. نسبت به پیشبینی ها هوشیار باشید و برای نتیجه گیری تا جایی که ممکن است به تجربیات و آنچه از پیش امتحان کرده اید تکیه کنید. معمولاً تمایل داریم در مورد هر آنچه که جدید بوده و به طور ذاتی ناشناخته است شک و تردید به خود راه دهیم. تا وقتی که چیزی را امتحان نکرده اید، نمی توانید بفهمید که چطور پیش خواهد رفت. معمولاً پیش بینی ها نادرست از آب در می آیند، به خصوص در مورد کارهایی که نیازمند تلاشند. هنگامی که به طور ناخودآگاه می خواهیم از انجام کاری که تلاش زیادی می طلبد تفره برویم، شروع به گمانه‌زنی های نادرست و بدبینانه می کنیم. 2. حرکت تصمیم گیری سریع‌تر. روزی 1 بار 4 گزینه مرتبط با برنامه‌ای که در سر دارید را مرور کنید. کارها یا وظایفی که می توانید همین حالا انجام دهید، با افرادی که می توانید تماس تلفنی بگیرید و غیره، و به سرعت آنها را بر روی یک کاغذ یادداشت کنید. برای تحریزی ایده هایتان زمان بگذارید، اما به محض آنکه کار مورد نظر و تمام گزینه های ممکن را یادداشت کردید، با سرعت هرچه بیشتر دور یکی از گزینه هایی که می توانید با آن راحت باشید خط بکشید. بقیه گزینه ها را از روی اطمینان خط بزنید. برای انتخاب بین گزینه ها کمتر از 10 ثانیه وقت بگذارید. خود را متعهد کنید که دور هر کدام از گزینه هایی را که خط کشیدید همان روز انجامش دهید. هرچه بیشتر این کار را انجام دهید، بیشتر به این نتیجه خواهید رسید که سریع تصمیم گرفتن در مورد مسائل نسبتاً جزئی و گاهی حتی در مورد مسائل مهم، یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که لازم است هر کس داشته باشد. ما معمولاً در تصمیم گیری ها تعامل می کنیم، گزینه ها را سبک سنگین می کنیم و سپس اجرایشان می کنیم یا اقدام به انجام کاری می کنیم. به تأخیر اندازان حتی پس از آن که بهترین قدمی که می توانند برای شروع کاری بردارن را انتخاب کردند، دوباره به مرحله تعامل باز می گردند. اگر تمرین کنید که از مرحله تمرین بیرون آمده و سریعتر وارد مرحله اجرا شوید، متوجه خواهید شد که تعامل کردن چندان هم مفید نیست. سریعتر تصمیم بگیرید. 3. حرکت تحلیل نتیجه کار. در مورد کارهایی که شک و تردید دارید می توانید چنین تحلیل آسانی کنید. میزان وخامت اتفاق افتادن بدترین مورد ممکن. تصور کنید که بدترین حالتی که با انجام این کار می تواند اتفاق بیفتد چیست؟ میزان وخامت آن را از 1 تا 10 درجه بندی کنید. اگر قصد دارید باغچه‌ای بسازید، نباید فکرهایی از این قبیل بکنید. ممکن است در حین اینکه پایم را روی یک زنبور عسل می‌گذارم، دچار صاعقه زدگی شوم. حداقل ماجرایی را پیش بینی کنید که علاوه بر اینکه بدترین حالت ممکن است، بتوان اتفاق افتادن آن را در واقعیت تصور کرد. احتمال اتفاق افتادن بدترین حالت ممکن. احتمال اتفاق افتادن بدترین حالت ممکن را درجه بندی کنید. احتمال اتفاق افتادنش بسیار کم است، احتمال ندارد، 50% احتمال دارد که اتفاق بیفتد یا احتمالش بسیار زیاد است. مزیت اتفاق افتادن بهترین مورد ممکن. تصور کنید بهترین حالتی که با انجام این کار میتواند اتفاق بیفتد چیست و مزیت آن را درجه بندی کنید. از این قبیل فکرها نکنید. در حالی که مشغول جمع‌آوری لوبیا سبزها هستم، خانم بسیار زیبایی با لباس سفید به من نزدیک میشود. حداقل ماجرایی را پیش بینی کنید که علاوه بر این که بهترین حالت ممکن است، احتمال اتفاق افتادن آن در واقعیت وجود داشته باشد. احتمال اتفاق افتادن بهترین حالت ممکن. احتمال اتفاق افتادن بهترین حالت ممکن را درجه بندی کنید. احتمال اتفاق افتادنش بسیار کم است. احتمال ندارد. 50% احتمال دارد که اتفاق بیفتد. بسیار احتمال دارد. موردی که اتفاق افتادنش بیشترین احتمال را دارد. آنچه که احتمال اتفاق افتادنش بیشتر است را در نظر بگیرید و آن را تحلیل کنید. نتیجه احتمالی و تأثیر بالقوه اتفاقات را تخمین بزنید. برای مثال، درصد شکست راه اندازی کسب و کاری جدید به لحاظ آماری بسیار زیاد است. اما ممکن است تأثیر شکست برای فرد قابل تحمل باشد و با وجود آن که احتمال رسیدن به موفقیت کم است، اما ممکن است در صورت موفق شدن زندگیتان تغییر کند. اگر این موارد را برای خود شفاف‌سازی نکنید، به سختی خواهید توانست از مرحله تعامل کردن بیرون بیایید. کار آسانی است. هنگامی که آن را می‌نویسید، راحت‌تر می‌توانید تصمیمتان را تحلیل کنید که ببینید آیا شک و تردیدهایتان ارزشی هم دارند یا خیر. تحلیل کردن نتایج هم بسیار با اهمیت است، زیرا به معنای بررسی عواقب و نتایج انجام هر حرکت و میزان احتمال اتفاق افتادنشان است. مثال 1. بدترین طرح ماجرایی که برای اسکیت سواری پیش بینی کرده اید شکست دستتان است که میزان وخامت اتفاق افتادن آن را 9/10 در نظر گرفته اید. مزیت اتفاق افتادن بهترین طرح ماجرایی که پیش بینی کرده اید هم 6/10 است. اما اگر احتمال شکستن دست بسیار کم است و احتمال اتفاق افتادن بهترین طرح ماجرایی ممکن بسیار زیاد است، پس باید گفت که برخلاف میزان وخامت بالای بدترین طرح ماجرایی ممکن، انجام این کار ارزش ریسک کردن را دارد. مثال 2. در یک شرط بندی بدترین حالت ممکن این است که 1 یا 2 دلار از دست بدهید. میزان وخامت 1/10 و بهترین حالت ممکن این است که پول زیادی ببرید. مزیت 10/10. اگر فقط ریسک و پاداش را در نظر بگیرید، همانطور که بیشتر افراد در نظر می‌گیرند، به نظر می‌رسد شرط‌بندی ایده خوبی باشد. اما احتمال اتفاق افتادن بدترین حالت، یعنی پیروز نشدن در شرط‌بندی، تقریباً تضمین شده است که باید گفت برخلاف نتایج مطلوب ریسک و پاداش، انجام این کار را به ریسکی نامطلوب تبدیل می‌کند. یک نصیحت کاربردی. این کتاب پر است از راه حل‌هایی برای حل مشکل کمال‌گرایی. یکی از دلایلی که از کتاب‌هایی که در زمینه کمک به خود یا خودیاریگری نوشته می‌شوند ناامید می‌شوم، این است که راه حل‌های بسیاری به شما پیشنهاد می‌دهند بدون آنکه چارچوبی برای انتخاب بین آنها و به کار گرفتنشان در زندگیتان به شما ارائه دهند. به عقیده من این یکی از مهمترین بخش‌های حل مشکلات در زندگی است. شما باید برای پذیرش و اجرای راهکارها و اهداف جدیدتان برنامه‌ای طراحی کنید. اولین سوال این است که چند هدف را می توانید به یک بار دنبال کنید. به آسانی نمی توان به این پرسش پاسخ داد، زیرا اندازه هر هدفی متفاوت است. اهدافی مانند نوشیدن یک لیوان آب و تمرین پیانو یک ساعت در روز با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. علاوه بر آن همه ما در لحظه انجام ده ها کار را در سر می پرورانیم. تکنیک استانداردی که در چنین مواقع می توان به کار گرفت این است که سعی کنیم آنچه که اهمیت دارد را اولویت بندی کنیم و سپس حدس بزنیم که چه مقدار از آنها را می توانیم به یک بار انجام دهیم. اما معمولا بسیار بیشتر از آنچه را که قادریم به طور مرتب انجام دهیم در نظر می گیریم و به همین علت است که افراد اغلب از اهدافشان دست می کشن. در کتاب خرده عادت‌ها برای هر نوبت بیشتر از 4 خرده عادت را پیشنهاد ندادم و این راه حل‌ها را در قالب خرده عادت‌ها جای دادم. زیرا خرده عادت‌ها به طور طبیعی با دیدی معمول‌گرایانه به اهداف می‌نگرند و برای تغییر رفتار به طرز قابل اطمینانی ایده‌آل هستند. طبق بازخوردهای بسیاری که دریافت کردم، همچنان بر پیشنهادی که دادم پافشاری می‌کنم. بله، کسانی بودند که توانستند 5 یا 6 خرده عادت را در هر نوبت کامل کنند، اما آنها استثناءند و احتمال شکستشان هم به مراتب بالاتر است. در مورد بیشتر افراد، انجام 2 یا 3 خرده عادت در هر نوبت حالت ایدئالی است. می‌دانید هدف یک کمالگرا از تلاش کردن چیست؟ آنها تلاش می‌کنند که همه چیز را هم‌اکنون و به یک بار حل کنند. شکست هم می‌خورند. بخش مهم معمولگرایی را صبر تشکیل می‌دهد. ممکن است نتوانید زندگی را یک شبه تغییر دهید، اما از روند تغییر به یک معمولگرا لذت خواهید برد. اگر تاکنون کتاب خرده عادت‌ها را خوانده اید و در حال حاضر خرده عادت‌هایی را شروع کرده اید، پس سعی نکنید باز هم به آنها چیزی اضافه کنید. انبوهی از کار بر سر خود ریختن بازدهیتان را بالا نخواهد برد، بلکه یک برنامه کاری ساده است که می تواند بازدهی به همراه بیاورد. اما راه حل‌های آماده در این کتاب با هدف تغییر به فردی معمولگرا ارائه شده و کمی متفاوت از تلاش برای شکل دهی به یک عادت خوب است. با توجه به طبیعت راه حل‌های این کتاب، به راهکار خرده عادت گونه جدیدی نیاز داریم و آن راهکار خرده عادت‌های پروژه محور هستند. خرده عادت‌های پروژه محور. قصد داشتم این راهکار را در کتاب بعدیم با عنوان خرده عادت‌های 2 معرفی کنم. آنطور که در کتاب خرده عادت‌ها گفتیم، معمولاً از خرده عادت‌ها برای شکل دهی به عادت‌ها در بخش‌های مهم زندگی کمک می‌گیریم. اما اگر فردی تاکنون در زمینه ایجاد عادت‌های خوب کار کرده و اکنون قصد دارد روی مشکل کمالگرایی خود کار کند و یا برای بالا بردن سطح زندگی خود خصوصیات مثبت دیگری را تجربه کند چه؟ در چنین مواردی می‌توان از طرح خرده عادت‌های پروژه محور استفاده کرد. خرده عادت‌ها پیگیری طولانی مدت همین تک رفتارهای مثبت هستند، اما خرده عادت‌های پروژه محور انعطاف‌پذیر بوده و قابل تغییر به یکدیگرند. تفاوتشان این است که در مورد خرده عادت‌های پروژه محور، به جای آنکه سعی کنید تک عادت‌هایی را به منظور بهبود زندگی خود گسترش دهید، بر ارتقاء مهارت‌های مرتبطی می‌کوشید که هماهنگ و همراستا با یکدیگر پیش می‌روند. با توجه به 22 راه حلی که در این کتاب در زمینه حل مشکل کمالگرایی ارائه شد، باید گفت که طرح خرده عادت‌های پروژه محور کاربرد بیشتری دارد. 1. تجربیات به شما ثابت می‌کنند که برای حل مشکل کمالگرایی بعضی تکنیک‌های خاص مؤثرتر از بقیه هستند. اگر در طولانی مدت فقط 3 راه حل را انتخاب کنید، ممکن است مؤثرترین آنها را از دست بدهید. 2. با یک حمله همه جانبه می توان کمالگرایی را مغلوب کرد، زیرا هدف ما این است که یک طرز فکر کلی را تغییر دهیم. کمالگرایی ریشه های زیادی دارد و با حمله برنامه ریزی شده می توان همه آنها را تضعیف کرد. ممکن است روزی با نگرانی از ارتکاب اشتباهات کلنجار بروید و بنابراین لازم است طرز فکر دوگانه را تمرین کنید. روزی دیگر با نیاز به تایید شدن کلنجار می روید، پس باید بر علیهش شورش کنید. ایده پیشنهادی نیست که هر روز از این به آن یکی تغییر جهت دهید، بلکه باید به قدری هر دو راه حل را تمرین کرده باشید که تجربه دست اولی در مورد به کارگیری هر دو مهارت در مواقع نیاز داشته باشید. بسیار مشابه با 13 خصلت پسندیده بن فرانکلین است. فرانکلین فرد پرانگیزه‌ای بود که به طرز جالبی سعی داشت به حد کمال برسد. ایده او این بود که 13 خصلت نیکو را برگزیند و تلاش کند که هر هفته بر یکی از آنها مسلط شود. هر هفته او به خود این اجازه را می‌داد که در زمینه‌های دیگر چندان با دقت عمل نکند، اما تمام انرژی خود را برای موفقیت در زمینه‌ای که انتخاب کرده بود و می‌توانست خصلتی مانند صداقت، عدالت یا تواضع باشد به کار بگیرد. وقتی در زمینه انتخابی به موفقیت می رسید، ممکن بود در زمینه دیگری نتواند با موفقیت عمل کند، اما با خود می گفت که حداقل توانسته است در مسیر کلی مورد نظر خود کمی جلوتر برود. اگرچه هدفش این بود که در این زمینه ها به حد کمال برسد، اما راهی معمولگرایانه را برای رسیدن به چنین هدفی برگزیده بود، زیرا قصد نداشت به یک باره در همه این خصوصیات به موفقیت برسد. خوب است که ما هم در راه رسیدن به هدف در حد کمال معمولگرا بودن کمی درنگ کنیم. اگر راهکار فرانکلین را با نیرویی که از خورده عادت‌ها می‌گیریم و ما را برای انجام کاری توانمند می‌سازند ترکیب کنیم، می‌توانیم سریع‌تر به هدف آزادی درونی خود نزدیک شویم. می‌توانید به این صورت عمل کنید. می‌خواهم از یک تقویم بزرگ برای دنبال کردن خورده عادت‌هایم استفاده کنم و در کنار هر روز که هر کدام از آنها را انجام می‌دهم علامتی بزنم. از آنجا که سالهاست از راهکار خورده عادت‌ها استفاده می‌کنم و توانستم با استفاده از آن بر نیرویی که مرا از انجام آنچه که بدان متمایل بودم باز می‌داشت غلبه کنم، برایم فراتر از گزینه‌ای شده است که بخواهم انتخاب کنم تا وقتم را چطور به نحوی بهینه سپری کنم. آن را ناخودآگاه به کار می‌گیرم و برای انتخاب آگاهانه آن با خود کلنجار نمی‌روم. اکنون می‌توانم مطلبی تخیلی، غیر تخیلی، یک کتاب و یا مطلبی در صفحه شخصی اینترنت خود، مطلبی برای کاربران مهمان و غیره بنویسم. میتوانم مطالعه کنم، تمرکز کنم یا هر دو کار را انجام دهم، یا اینکه تصمیم بگیرم به طور کلی بر روی یک پروژه تمرکز کنم. با استفاده از یک تقویم چاپی راحت تر از هر نوع تقویم دیگری میتوان از راهکار خورده عادت‌های پروژه محور استفاده کرد. به راحتی زمان شروع خورده عادت‌هایی را که قصد دارید در یک روز دنبال کنید یادداشت کنید. برای مثال 22 ماه می، نوشتن 50 کلمه از کتاب، مطالعه 2 صفحه در هر روز. گذاشتن علامتی در کنار آن روز و هر روز دیگری پس از آن تا زمانی که تغییری رخ دهد به معنای این است که آن کار را به طور کامل انجام داده اید. اما فرض کنید که مطالعه آن کتاب را به پایان رسانیده اید و از عادتهای شکل گرفته مطالعه و نوشتن راضی هستید و حال قصد دارید ماه دیگر به جای اینها معمولگرایی را تمرین کنید. در تاریخ 1 ژوئن می توانید این طور بنویسید: 1. تمرین یک حرکت شورشی. 2. تمرکز بر لیست مواردی که یک معمولگرا باید اهمیت بدهد به مدت 1 دقیقه. 3. استفاده از طرز فکر دوگانه برای رسیدن به یک هدف. این 3 کار تا زمانی که تبدیل به عادت شما شوند، خورده عادت‌های جدیدتان خواهند بود. از آن روز به بعد علامتی که کنار هر روز می‌گذارید به این معناست که توانستید این 3 خورده عادت را به طور کامل انجام دهید. منظور عادت‌های مطالعه کردن و نوشتنی که 22 می آغاز کرده بودید نیست. این یک روش عملی ساده است که می‌توانید خورده عادت‌ها را آنقدر بالا و پایین ببرید تا در جای مناسب خود قرار بگیرند. این راهکار شانس ایجاد یک عادت را کاهش می‌دهد، اما کمکتان می‌کند تا بتوانید در مقوله گسترده‌ای مانند معمولگرایی به قدری تمرین کنید که مهارت‌هایتان بالا برود. این راهکار همچنین برای کسانی که نمیتوانند با وارد میدان عمل شدن رفتار مطلوبشان را تبدیل به یک عادت کنند و در عوض تمایل دارند رفتارهای بسیار دیگری را کشف و تجربه کنند بسیار مناسب است. این راهکار همچنین برای کسانی که نمیتوانند با وارد میدان عمل شدن رفتار مطلوبشان را تبدیل به یک عادت کنند و در عوض تمایل دارند رفتارهای بسیار دیگری را کشف و تجربه کنند بسیار مناسب است. و در نهایت باید گفت که این روش برای کسانی که دیدی پروژه محور به زندگی دارند، معمولا تاجران چنین دیدی دارند، سودمند واقع خواهد شد. پس از آن که با استفاده از خورده عادت نوشتن 50 کلمه در روز توانستید کتابتان را چاپ کنید، می توانید در مورد ایده دیگری تحقیق کنید و یا برای پروژه بعدیتان هر روز وقتی را به مطالعه کردن اختصاص دهید. با استفاده از یک تقویم چاپی و یا دیجیتال که به شما امکان یادداشت کردن و چک کردن را در هر روز بدهد، به راحتی می توانید این روش را عملی کنید. با استفاده از نرم افزارهای پیگیری عادت‌ها به سختی می توان عادت‌ها را از برنامه خارج و یا دوباره وارد کرد که البته منطقی است، زیرا نرم افزار پیگیری عادت‌ها به منظور شکل دهی به عادت‌ها طراحی شدند، ولی راهکار پیشنهادی ما بیشتر به منظور تجربه کردن و کامل کردن پروژه‌ها و به چرخه درآوردن خرد عادت‌های مرتبط است تا جایی که بتوان بر مشکلات چند ریشه‌ای مانند کمال‌گرایی غلبه کرد. اینکه هر از چند گاهی خرد عادت‌هایی را به یکدیگر تغییر بدهید بستگی به خودتان دارد. اگر یک کمالگرای کلی هستید، به شما پیشنهاد می‌دهم که برای هر کدام از زیر مجموعه‌های کمالگرایی یک هفته وقت بگذارید و یک هفته را به مشکل کمالگرایی کلی اختصاص دهید. در نتیجه چرخه کلی آن 6 هفته زمان می‌برد و در نهایت از اینکه توانسته‌اید از راه حل‌ها نتیجه بگیرید، احساس خوبی وجودتان را فرا خواهد گرفت. اگر فکر می‌کنید که یکی از زیرمجموعه‌ها ذهنتان را بیشتر درگیر خود کرده است، می‌توانید زمان بیشتری برای آن بگذارید و طبق آن زمان بندی را تنظیم کنید. برای مثال می‌توانید 2 هفته را به تمرین کردن راه حل‌های مربوط به نشخوار ذهنی اختصاص دهید. عنوان اولین قسمت این بخش آغاز یک پایان نامگذاری شده است. اکنون به پایان یک پایان رسیده ایم. اما پایان این کتاب می تواند آغاز تغییر فوق‌العاده‌ای را برای شما رقم بزند. همانطور که از مثال‌های عنوان شده در سراسر کتاب می توان فهمید، من شخصاً قدرت این تغییرات را در زندگیم حس کردم و مطمئنم که شما هم می توانید تغییر کنید. معمولگرایان تا آن حد تناقض‌گرا نیستند که زندگی در حد کمالی داشته باشند. آنها فقط شادترند، سالمترند و مؤثرتر از بقیه می توانند در آنچه که اهمیت دارد نقشی ایفا کنند. کمالگرایی محدودیت است و معمولگرایی آزادی. پس راه حل‌هایی که در این کتاب آمده است را امتحان کنید و به فردی معمولگرا دگرگون شوید. مطمئنم از اینکه توانستید چنین تغییری کنید خوشحال خواهید شد. در سفر معمولگرایانه تان به جلو برای تان بهترین ها را آرزو می کنم. شاد باشید. استفان گایز.